یان علم و فناوری انتخاب شده. در ذیل این اسناد یک نقشه راهی رو در سال 1401 ما هم تهیه کردیم، تدوین و پیاده سازی، در حال پیاده سازی نقشه راه بسیج علمی هستیم و ذیل این نقشه را 14 طرح و دستورالعمل و 10 شیوه نامه ابلاغ شده به کل در سراسر کشور. خب این اسناد بالادستی قاعدتاً باعث به وجود اومدن یک نگرش جهشی و میانبر در همه زمینه فعالیت‌های علمی، چه علمی، دانشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در بسیج شده و امیدواریم که بسیج بتواند با توجه به مأموریت ذاتی که خودش داره و اون بسیج کنندگی کلیه ظرفیت‌های علم و فناوری برای حل مسائل و نیازهای اولویت‌دار کشور در زنجیره ارزش هست رو بتونیم یک همافزایی، یک پارچگی در این عرصه رو بتونیم انشالله به وجود بیاریم و باعث بشیم که حرکت علمی کشور با سرعت و شتاب بیشتری اون اهداف از پیش تعیین شده انشالله برسد.
انشالله. چگونه این ایفای نقش رو دنبال میکنید؟
از میشه خدمت شما در نقشه راه بسیج علمی ما 6 تا راهبرد کلان رو در نظر گرفتیم برای سال امسال. یکی از اون راهبردهای ما حالا تحقق علوم انسانی اسلامی، تحقق اقتصاد دانش بنیان، کمک به مرجعیت علمی کشور، تمام منسازی سرمایه های انسانی و دانشی نمودن خود سازمان هست و یکی از اینا که همه اینها رو تحت پوشش خودش قرار میده جریان سازی و گفتمان جهاد علمی در کشور. خب ذیل این راه برد برنامه های متنوعی از جمله نشست ها و همایش ها و جشنواره ها و نمایشگاه ها و سخنرانی ها و کرسی های آزاد اندیشی و نقد نظری و نظریه پردازی و غیره داره دنبال میشه. در سال امسال به همین مناسبت ها ما در هفته بسیج در 26 استان جشنواره جهادگران علم و فناوری رو در کناب به همراه نمایشگاهی از دستاوردهای عزیزان در حال انجام است. از اول از سیوم، از روز اول هفته بسیج شروع شده و تا آخر هفته بسیج هم ادامه داره.
هشتمین نمایشگاه درسته؟
بعضی استان هشتمین، بعضی نهمین، بعضی هفتمین هست، ولی در مجموع چون استانها نمایشگاه مختلفی داره انجام میدن متفاوت خواهد بود.
بله.
منتها این چیزی که هست، عمده وظیفه‌ای که عمده هدفی که ما توی جشنواره داریم دنبال میکنیم ترویج فرهنگ کار و جهاد و تلاش و در واقع ترویج فرهنگ بسیجی و جهادی، امید آفرینی و اینکه شعار ما میتوانیم در کشور رو به مرحله ظهور داریم میرسونیم. مقدمه جشنواره که برگزار داره میشه در قبل از این جشنواره ها از هفته دفاع مقدس و هفته بسیج شروع شده تقریبا بالغ بر 200 رویداد تخصصی رو در شهرستان ها انجام دادیم و خروجی این رویدادهای تخصصی به این جشنواره استانی دست پیدا کرده و مأمنی شده برای تجلیل از مقام محققین و پژوهشگران و فناوران و مختلف و استعداد برتر نخبه کشور که در این جشنواره اتفاق میفته. این در استانها بوده و در شهرستانها که داره انجام میشه. در خود سازمان مرکزی نمایشگاه ملی فناورانه دانش بنیان مردم پایه رو داریم که انشالله از 8 آذر ماه به مدت 3 روز در میدان سپاه و دانش در داخل دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی برگزار میشه و حوزه های اولویت دار اسناد بالادستی کشور رو هدف گذاری کردیم که انشالله بتونیم همه کسانی که در عرصه علم و فناوری حضور دارن در این نمایشگاه حضور داشته باشن و مورد بازدید عموم مردم و مسئولین لشکری و کشوری قرار بگیرن.
انشالله. من میخوام قدری بیشتر درباره نمایشگاه و جشنواره از این منظر توضیح بفرمایید برای شنوندگان ما، که خب در بخش اول یک سری برنامه ها رو اشاره کردید که در دستور کارتون هست برای هم تحقق هرچه بهتر شعار سال و هم در حوزه های علم و فناوری و سیاست های کلی علم و فناوری که ابلاغ شده. اما از این منظر که در سالی که پشت سر گذاشتیم تا به امروز که در این دستاوردهای اون رو در نمایشگاه ها و جشنواره های سراسری داریم میبینیم، مشخصا مصادیقی رو برای شنوندگان بفرمایید از اقداماتی که در بسیج علمی و پژوهشی کشور انجام شده و به چه نتایجی رسیده.
بله، عرض میشه خدمت شما در این حضور، در این خصوص که خدمت شما عرض کنم این نمایشگاه در اولا چون گفتیم یه بار دیگه هم تکرار کنیم در حوزه های اولویت دار نقش جامعه علمی کشور در حال انجام هست و برنامه هایی که برای این زمینه مثلا به صورت مصداقی عرض کنیم، ما امسال در سال 1401 تنها سالیه که نسبت به سال قبل تا الان که 8 ماه سال گذشته 3 برابر بیشتر طرح‌های بسیجیان و محققین و پژوهشگران مورد حمایت قرار دادیم. شما در واقع 20 طرح فناورانه ملی رو حمایت کردیم و 967 طرح فناورانه از استانها رو مورد حمایت مستقیم و پشتیبانی مالی و معنوی خودمون قرار دادیم. یکی از برنامه هاست که در حمایت از فناوران و تشکیل هسته های فناور و تبدیل اینا به شرکت های دانش بنیان در دستور کار خودمون قرار دادیم. در بیش از 21 استان رفتیم هسته های کاشف مسئله رو راه اندازی کردیم و این هسته ها رفتن نیازهای فناورانه 10 اولویت اول هر استان در این 21 استان رو مشخص کردن و رویدادهای ملی جریان و رویدادهای ملی تا ثریا رو در 7 استان برگزار کردیم، تجمیع منابع کردیم و مورد حمایت خودمون قرار دادیم که انشالله بتوانیم نیازهای هر استان توسط همون هسته های فناور و شرکت های دانش بنیانی که در حوزه مردمی دارن کار میکنن و مال خود مردم هست بتونن حل بشن. این نمونه هایی هست که خیلی نمونه های زیادی هست و این بعضی از نمونه هاست که میتونیم بهش اشاره کنیم و در این 6 ماه اول تقریبا بیش از 600 هزار نفر رو در حوزه علم و فناوری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های مهارتی و مشاوره‌های مختلفی برای کسب کارشون هم داده شده در تعامل با ظرفیت‌های علم و فناوری کشور.
درسته. و برای سال پیش رو مهمترین برنامه‌ای که در دستور کارتون هست چه اقدامی در برنامه‌های کاریتون داره دنبال میشه که به عنوان یک خبر خوب برای شنوندگان ما بگید که منتظر باشن؟
خب ما امسال یک طرحی رو شروع کردیم به اسم طرح باقرالعلوم، در واقع راه اندازی شرکت های دانش بنیان مردم پایه که خود مردم هست، انجنس خود مردم هست. یک این که این طرح امسال مقدماتش داره انجام میشه، نیازهاش داره، نیاز فناوری در سطح استان جمع‌آوری میشه و امسال هم و امسال شروع کردیم که این که انشالله افراد رو شناسایی کنیم، این فردها هسته سازی درشون اتفاق بیفته و این هسته تبدیل به هسته های رشد و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان بشن که در برنامه 5 ساله ما هست که ما بتوانیم 8000 شرکت دانش بنیان مردم پایه رو در کشور راه اندازی کنیم، حمایت کنیم، تسهیلگری کنیم، پشتیبانی کنیم، راه بیفتن و اینا بشن همکار کلیه وزارتخونه ها و نیروهای لشکری و کشوری برای حل مسائل و نیازهای فناورانه کشور. این یک مورد. مورد دومی که سال بعد حتما تاکید بیشتری خواهیم کرد، راه اندازی حلقه های علمی مردم پایه به عنوان شتاب دهنده های حوزه علم و فناوری است که بتوانیم حلقه های میانی رو شکل بدیم و حلقه های میانی مردم پایه خودشون بیان نیازهای خودشون رو در کشور حل کنن و مسئولین چه لشکری و چه کشوری پشتیبانی و حمایت های لازم رو از این دوستان داشته باشیم در حوزه های اولویت دار. یه کار دیگه هم که مهمه، انشالله امسال ورود کردیم، سال بعد هم تا 5 سال ادامه خواهد داد، کمک به کسب مرجعیت علمی در کشور، در واقع فناوری های بدی، نوظهور و هستی آهنگی رو بتونیم در کشور خلق بکنیم که یا در لبه مرز فناوری جهان قرار دارن یا در منطقه تاریکی جهان وجود داره و هنوز کسی سمت این فناوری ها نرفته. با توجه به بیشینه‌ای که ملت مسلمان ایران دارن و شیعه دارن، مطمئن هستم که میتوانیم انشالله در 5 سال آینده فناوری های رو خلق کنیم که برای اولین بار در جهان و با فلسفه ایرانی اسلامی انشالله بتوانیم فناوری ها رو خلق کنیم و با دو دستی و در طبق اخلاص در خدمت کل جهان، مخصوصا ملت عزیز ایران بذاریم انشالله.
انشالله. درود بر شما. بسیار خوب. نکته دیگری هست بفرمایید آقای دکتر رحیمی.
خیلی ممنون میشم از این که ارتباط برقرار کردید. انشالله ارتباط هم داشته باشید برای این نمایشگاه ملی که در حال راه اندازی هست، که انشالله در این نمایشگاه ملی غالبا فناوری های بدی و نوظهور و فناوری که سطح آمادگی اونها از مرحله 6 به بالا است، یعنی در مرحله تجاری سازی، یا اینکه فناوری های هستن که بدی و نوظهور هستن، در این نمایشگاه به دید همه بینندگان، دید همه مردم ایران انشالله قرار خواهد گرفت.
انشالله. همون نمایشگاهی که اشاره کردید در دانشگاه انقلاب اسلامی، درسته؟
بله. دعوت میکنم از همه ملت ایران که انشالله
یک بار دیگه زمان و مکان و ساعت رو بفرمایید که شنوندگان.
بله. این نمایشگاه از 8 لقای 10 آذر ماه در مکان میدان سپاه دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی انشالله دایره و همه مردم عزیز، مخصوصا مردم عزیز تهران و بزرگ، می توانن از این نمایشگاه
چه ساعتی از ساعت کار نمایشگاه؟
از ساعت 8 صبح لغایت 7 لغایت 5 بعد از ظهر.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. سلامت باشید. روز بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه انشالله. خدا حافظ.
خب با این موسیقی اونایی که مشتری همیشگیمون هستن میدونن که هم فرهاد دهنوی اومد داخل استودیو و هم میخواییم با حسین شریفی صحبت بکنیم درباره جام جهانی. آقا فرهاد، عرض ادب مجدد.
سلام علیکم.
صداتون گرفت بیشتر بیرون این داد هدی دوباره
حتیه من این میذارم و زنده بمون.
حسین شریفی سلام.
سلام، صبح بخیر، امیدوارم حالتون خوبه.
خیلی
حسین بزن چه وضع مهمون نوازی
فراد یه دقیقه صبر کن من یه بار خودمو معرفی
کنم. نه دیروز رفتم پیشش.
نه من خودمو معرفی کنم. حسین محمد حسینی هستم.
حسین این چه وضع مهمون نوازیه واقعا؟
من عذر میخوام ازت.
نه واقعا این چه وضع مهمون نوازیه؟
من واقعا
حسین امروز جبران کن منم بیام.
انقدر سر شلوغ بود و
امروز جبران میکنه با هم بیام.
من که رفیق 20 سالش هم سلام خدا.
امروز سرش خلوته.
بریم
آمون. آره با هم دیگه میریم جبران میکنه.
حسین بگو ببینیم چه خبر بازی ها.
از هم بودید که خب دیگه همه مردم ایران دیدن بازی اول بازی ایران ورس بود و چقدر هم تیمونه یه فوتبال کشورمون خوب بازی کرد، چقدر با برنامه وارد زمین شدیم و خدا رو شکر نتیجه مطلوبی بود. 2-0 تونستیم ورز رو شکست بدیم.
لوپش کنیم. خب نه این یه چیزی بود به صدا بردار گفت.
گفت لوپش.
آره خب
موسیقی و منظورتون.
آره موسیقی. ازم به حضورتون که رسما تیم ملی فوتبال کشورمون به جام برگشت و رسما با نتیجه که آخر شب بین انگلیس و ایالات متحده آمریکا رقم خورد، تیم ایران در جایگاه دوم جدول قرار گرفت و حالا یه دونه مساوی میتونه ما رو روز سه‌شنبه در واقع سه‌شنبه شب در بازی ایران و ایالات متحده آمریکا راهی دور بعدی رقابت‌های جام جهانی بکنه، اتفاقی که توی سال‌های 1978 تا 2018 نیفتاده برای فوتبال ایران و امیدواریم که این دوره در 2022 قطر تیم ملی فوتبال کشورمون به جمع 32 تیم به جمع 16 تیم برتر مرحله یک‌هشتم نهایی سود بکنه. خب این دوره دیگه آخر
آمریکا خوب بازی کرد هستن جلوی انگلیس ها.
آمریکا تیم خوبی نشون داد.
آره
واقعا تیم خوبی نشون داد. ولز هم خوب توی بازی اولش مقابل آمریکا تونست توی دقیقه های پایانی با خلاقیت فردی گرت بیل یه گل بزنه و مساوی بکنه اون بازی رو و چشم ما رو بترسونه. اما دیروز دیدیم که ویلز واقعا تیم خوبی نبود و تیم ملی فوتبال کشورمون نتیجه مطلوبی رو به دست آورد. این آخرین دوره ای که جام در قالب خدمت شما عرض بکنم که
حسین بیریم کی اینجا ساقا مفتایی نه اومدن اینجا.
خب به همه دوستان سلام. دوره بعدی جام 48 تیمی میشه. یه روز اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که هلند یکی از مدعیه قهرمانی در مقابل سنگال نتیجه خوبی نگرفت. اکوادور تونست قطر رو شکست بده تا قطر در واقع توی هفته دوم رقابت های جام جهانی دومین حذف شده باشه در تاریخ جام جهانی از بین میزبان های جام جهانی و ضعیفترین عمل کرد رو داشته باشه بین میزبان ها. به هر حال اینکه قطری ها تونستن میزبانی جام جهانی رو دست بیارن و از این طریق در رقابت های جام جهانی حضور داشته باشن فکر میکنم اتفاق بزرگی براشون افتاد. اما اینکه نتونستن نتیجه مطلوب رو بگیرن در شرایطی که هلند اون هلند
ماهور میگفت دیگه نریم پیش آقا شریفی. گفت بابا من دوست ندار آقا شریفی.
حسین چی کار کردی؟ حسین آبرومونو بردی.
آره بچه اصلا حسین واقعا سر شلوغ.
حسین امروز جبران کن.
حتما
حسین یه چیزی ببین من یه نظری دارم. من میگم که صدا رو داری حسین گرفته؟
آره
شفاف و واضح
گرفته.
حسین من میگم اصلا نباید گول مساوی بخوریم، یعنی اینکه بگیم آقا آمریکا یه مساوی بگیریم بیایم بالا، باید بریم بزنیم، یعنی باید برای برد بریم.
ببین فرهاد دیروز کارلوس کیروش خیلی برد که با اون شناختی که 3-4 سال پیش نسبت به فوتبال ایران داشته، فوتبال ما خیلی متفاوت شده. اشتباهات خودش رو در زمینه تاکتیکی جبران کرد، در زمینه ارنجتون جبران کرد و با یه ترکیب متفاوت معقول درست حسابی وارد زمین شد، مقابل ولز قرار گرفت. حتی میخوام بگم که در برابر ولز آقای کاروس کیروش دیروز از اون تاریخی که توی ایران رفته بود و در واقع بازی های متفاوتی رو با کاروس کیروش برگزار کرده بود، این تهاجمی تر و بازی کرد نسبت به همیشهش، نسبت به گذشته که از اون سراغ داشتیم و تیم نتیجه گرفت.
بیایم بالا به کی میخوریم؟
ببین الان زوده بخواییم در موردش صحبت
کنیم. باشه چشم.
آره، ولی اینجوری که اون طرف جدول داره رقم میخوره، این که مثلا ما با اکوادور یا در واقع هلند شانس اول باشه و مواجه بشیم خیلی زیاده. بستگی داره به بازی اکوادور هلند، چون هلند میگم دیشب مساوی گرفت، اون طرف در واقع این اتفاقی که افتاد به نظر میرسه که اونجا یه رقابت برای سرزنشینی وجود داره که رقابت سختیه.
حسین دمت گرم.
حسین یه تحلیل من دیشب میخوندم که احتمال این که حتی به مرحله بعد هم بریم هست، یعنی توان تیم ما یه همچین توانی هست که مرحله بعدی رو هم رد کنه.
همین رو میگم حامد، اون طرف باید ببینیم اون جنگی که الان بین سنگال و اکوادور را افتاده به کجا میتشه. و هر حال اکوادوری که بسی فکرش رو نمیکرد اومد تو وضعی افتتاحیه قطر میزبان رو برد، بعد دیشب از هلند مساوی گرفت، سنگال بازی اولش رو به هلند باخت. خدمت شما عرض بکنم که بازی دومش رو اومد به دیروز بردی، مقدار معادلات اون طرف جدول پیچیده شده و اینکه باید ببینیم کدوماشون به عنوان تیم اول میتونن صعود بکنن. این خیلی نکته مهمیه.
پیشبینی خودت چیه؟
من امیدوارم مثلا با سنگال یا اکوادور بتونیم مواجه بشیم، چون کارمون راحت تر میشه و احتمال صعودمون بیشتره اگر از این مرحله بگذریم. اونا هم در واقع اون جنگی که الان بینشون راه افتاده، حریفی که مقابل ما قرار بگیره هلند یا اکوادور یا سنگال باشه، به نظرم که کار تیم ملی راحت تره.
حسین دمت گرم، مرسی که واقعا مرسی کلمه انگلیسی نیست،
چرا فرانسوی
خارجی چی باید بگم؟
متشکرم، ممنون،
تشکر میکنم واقعا که انقدر داری زحمت میکشی. من دیشب اومدم پیش تو و دیدم که 20 نفر آدم در دفترتون دارن به کوب خبرها رو میزنن و فلان و از این حرفا. خیلی هم دفترت شیکه،
خدا
نمیگم که تبلیغ نشه، خیلی هم دفترت شیکه. امیدوارم که ایران از گروهش بره بالا و
از گروه بعدی هم بره بالا.
علی حالا بذار از همین گروه بره بالا، بعد دیگه در موردش صحبت میکنیم. از گروهش بره بالا و یه چیزی به مردم بگم، اگر شما میبینید که یه بازی تموم میشه، ما یه قشری داریم به نام خبرنگار و این قشر خبرنگار به خصوص در این دوره که خبرنگارای ورزشی تا ساعتهای مثلا 3-4 صبح به کوب همشون کار میکنن و خبرها رو به سمع و نظر مردمه. این سمع و نظر رو دیدی؟ سمع و نظر همه میرسونن. حسین دمت گرم واقعا، تو یکی از پیشکسوتای خبری ورزشی هستی. کیف میکنم باهات رفیقم. آره کیف میکنم باهات رفیقم. فقط اخلاق تو خوب کن، وقتی با ماهور میام دفترت یهو ول نکن برو، من بذارم برم به خدا. و دمت گرم، دمت گرم.
حسین بعد از فرهاد همه جا صحبت آقاییته
به خدا. بعد از فرهاد، بعد از آقا مفتا و بعد از محمد حسین صادقی همه جا صحبت آقاییته به قربان. آقا بریم ترانه رو بریم، ترانه رو بریم.
نفس‌های بیابان، درگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان راه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم. باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا. ایران من، میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران، هم زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
صبح شما به خیر باشه. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با دوست خوبم آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی و مسائل بین الملل. آقای غفاری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی عزیز، همکاران محترم و شنوندگان گرامی، و به نوبه خودم تبریک میگم پیروزی غرورآفرین تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران رو.
دیروز از منزل فوتبال رو دیدین؟
بله بله.
گفتم شاید با آقای ماهر با هم دیگه بودی فوتبال میدیدی. مخلصیم. آقای غفاری، یکی از موضوعاتی که در دو سه روز اخیر خیلی در سطح رسانه ها مطرح بوده در حوزه سیاسی مرتبط با کشور ما در عرصه بین الملل، این قطعنامه باید بگیم به ظاهر حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی که تصویب شده، و در بخش قبل با همکار خبرنگارم که صحبت میکردیم عناوین روزنامه‌ها رو مرور میکردن، به ایشون عرض کردم که نیاز قبل از اینکه جمهوری اسلامی بخواد پاسخ بده، وزارت خارجه ما بخواد پاسخ این بیانیه رو اعلام بکنه و مطرح بکنه، همون کشورهایی که رأی مخالف داده بودن آمدن به صحنه و در عرصه رسانه‌ای پاسخ این بیانیه رو دادن. تحلیل شما رو بشنویم از بیانیه‌ای که صادر شد، چرا به این سمت رفتن کشورهای اروپایی و آمریکا و همراهانشون؟
بله، خب ما در اینجا یک بازیگر داریم و یک بستر یا ساختار، یعنی این دو رو باید از همدیگه تفکیک کنیم. کشورهای آلمان و ایسلند کشورهایی بودن که اومدن این بیانیه یا به قول خودشون این قطعنامه رو تنظیم کردن، تهیه کردن به بهانه حمایت از حقوق بشر در ایران، و این قطعنامه در بستری به نام سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر ارائه شد. خب من در اینجا چند دو تا نکته خیلی کوتاه رو عرض بکنم. وزیر امور خارجه آلمان که حامی اصلی صدور این قطعنامه بود، وزیر امور خارجه کشوری هست که در اون طبق آمار رسمی پلیس هر 2.5 روز یک بار یک زن بر اساس خشونت‌های داخلی، خانوادگی یا حتی خشونت‌های پلیس داره کشته میشه. و همچنین آلمان کشوری هست، همون کشوری که در سال 2009 میلادی زمانی که اومدن یک مادر محجبه رو در مقابل چشم همسر و فرزندانش در دادگاه با 17 ضربه چاقو به شهادت رسوندند، آلمان همون کشوری بود که انقدر تعلل کرد در مواجهه با این قاتل نژاد پرست که حتی برخی از گروه‌های داخلی آلمان هم به خانم آنگلا مرکل صدراعظم این کشور توصیه کردند که برای حفظ اعتبار انسانی این کشور هم که شده بیاد در این خصوص موضعی ظاهری را اقل اتخاذ بکنه. خب پس در اینجا مشخص هست که بازیگری که الان در کسوت مدعی حقوق بشر ایستاده و داره از آنچه که به قول خودش یک جنبش فمینیستی یا انقلاب زنانه در ایران میخونه حمایت میکنه، خودش دارای چه ماهیتی هست، کشورش دارای چه ماهیتی هست و چه نگاهی نسبت به مقوله حقوق بشر و حتی حقوق زنان داره. دو، این قطعنامه در بستری به نام کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصویب شده. خیلی جالبه، خود کشورهایی که اومدن این قطعنامه رو تصویب کردن در مقاطع مختلف زمانی اذعان کردند که این کمیته تبدیل شده به یک مجرای اعمال نفوذ بر کشورهای دیگه یا مجرای اعمال فشار. به عنوان مثال این کمیته در بسیاری از پرونده ها عملا با کشوری که ناقض حقوق بشر به صورت واقعی بوده وارد معامله شده. ما یادمون نمیره که سال 2016 وقتی که نام عربستان رو به سبب نسخوشی گسترده کودکان یمنی اومدن در لیست ناقضین حقوق کودک قرار دادند، عملا همین کمیته و سازمان ملل اومدن با سران سعودی وارد معامله شدن و در ازای اینکه عربستان کمک‌های مالیشو به سازمان ملل ادامه بده، نام عربستان رو حذف کردن و حتی بان کی مون دبیرکل سابق سازمان ملل متحد اومد اذعان کرد، اومد اعلام کرد گفت بله ما به خاطر مسائل مالی و به خاطر مناسباتمون با عربستان اومدیم نسل‌کشی سعودی ها در یمن رو نادیده گرفتیم. عملا خب در چنین شرایطی کاملا مشخص هست که ما با چه پدیده‌ای روبرو هستیم. چرا میان در مقابل جمهوری اسلامی ایران این کار رو انجام میدن؟ در راستای همون استراتژی فشار حداکثری هست، در راستای اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابل این فشارها بخواد امتیازی به اونها بده و یا اینکه تغییر رویکردی رو صورت بده که اونها در معادلات بین‌المللی میخوان. بارهاست و سالهاست که در حقیقت استراتژی یا همون راهبرد مهار حداکثری ایران قدرتمند طراحی شده در اتاق‌های فکر غرب و سعی می‌کنن از هر بهانه‌ای، از هر بستری و از هر مجرایی برای تحقق اون استفاده کنن و قطعاً راه ما هم در این مسیر مشخص هستش. اول آگاه سازی افکار عمومی نسبت به ماهیت این اقدام، یعنی در اینجا اشاره فرمودین جناب آقای حسینی این که بالاخره قبل از ما برخی از کشورهای دیگه‌ای که اومدن رأی منفی دادن به این قطعنامه اومدن پرده برداشتن از ماهیت این. اما در اینجا ما وظیفه خودمون رو بر عهده داریم، دستگاه دیپلماسیمون، دستگاه سیاست خارجیمون، رسانه‌هامون باید ماهیت و همچنین متن و فرامتن این مسئله رو بیان برای نه تنها مردم خودمون بلکه برای افکار عمومی دنیا باید بیان توجیه بکنن. و دوم مرحله اقدام هست، یعنی بر پایه این آگاه